میلیارد تومان، یه 22 هزار میلیارد
تومان، بله یه نزدیک 14 هزار.
خسارتیه که
خسارتی است که ناشی از مصرف دخانیات دولت، چه تو بخش سلامت چه سایر بخش های توسعه ای و
خیلی درست میشه دیگه.
عدد درسته، اما خب اگر ما ببینید
میشه 50 هزار.
ببینید مرگ زود هنگام، حالا اونها با فرمولاسیون خودشون محاسبه میکنن که 22600 میلیارد اومدن برآورد کردن. واقعا الان اگر ما بگیم که از این 50000 نفر چند نفرشون در سنین جوانی از بین میرن، چون از نظر اونا زیر 70 سال رو میگن در مرگ زود هنگام، ولی الان آمار ما خیلی پایین تره اینه، یعنی مرگ
آمار مرگ و میری که در سنین پایین تر هست و ناشی از مصرف،
یعنی
مواد
در
بخانی.
اوج بهره‌وری یک جوانی که روی سرمایه گذاری شده وقتی که از دنیا میره، خب این چه تبعاتی برای کشور میتونه داشته باشه؟ خیلی باید بیشتر از اینها باشه از نظر ما، ولی که خب دیگه این آخرین محاسباتی که انجام شده است. اما فرمودید در مورد مصرف سیگار، خب این مصرف سیگار تو همون مطالعه 1400 نزدیک 20% در بین مردان و کمتر از 1% در بین زنان بالای 18 سال اومد و گزارش شد. قلیان رو هم نزدیک 5.5% برای مردان و 3.5% در بین زنان گزارش کردند که فرمودن آقای دکتر در مورد نگرانی هایی که ما در بحث داریم.
چه اقداماتی در دستور کار وزارت بهداشته؟
حقیقتش ما اقداماتی رو که تو سیستم ماموریتی خودمون در حوزه سلامت داریم، چند بخش هست که ایشون بحث توسعه خدمات مشاوره و ترک دخانیات هست که حالا این تو مراکز خدمات جامعه سلامت داره به مراجعینی که به این مراکز برای دریافت خدمت مراجعه میکنند خدماتی در این خصوص داده بشه که حالا به اینا وضعیت مصرفشون ثبت میشه، پیگیری و همینطور کمک به ترک دخانیات توی مرکز انجام میشه. یه بحث نظارتی هم داریم تو حوزه اصناف که بله از طریق بازرسی بهداشت محیطیه که ما به صورت روتین داریم انجام میدیم، موارد تخلف رو معرفی میکنیم به مراجع قضایی و این کارهای روتینی هست که
خودتون انجام میدین
تو حوزه خودمون. آموزشی که هست برای سنوف، راه اندازی مراکز بدون دخانیات، بیمارستان ها، دانشگاه ها، اینا همه جزء برنامه های روتین ما هست. راه اندازی شهرها، روستاهای بدون دخانیات که ما این فرهنگ آری از دخانیات رو بتونیم ترویج بدیم در سطح کشور. ولی هر آنچه که وزارت خونه در واقع بخواد مداخله بکنه بدون همکاری بقیه دستگاه ها خصوصا حوزه تولید و صنعت، این در واقع میشه گفتش که و همینطور فرهنگ، اینها اگر که همکاری لازم رو ما نداشته باشیم در حوزه‌های دیگر مثل آموزش، فرهنگ، ورزش، این نمیشه گفتش که ما میتونیم به اون اهداف خودمون تو کاهش مصرف برسیم. ما الان میبینیم که برخی از مسبباتی که ما در صفات کشوری کنترل دخانیات داشتیم به درستی اجرا نشده یا بعضن هم حتی اعتراضاتی به این مسببات شده و درخواست ابطال کردن که به در واقع با این دید و این نگاه که برخی از این مسببات میتونه اشتغال رو هدف قرار بده، اشتغالی که از نظر حالا اون حوزه حاکمیتی خودش در کشور خب گزینه مهمیه در کشور، ولی کن هیچ تفاوت قائل نیست از نظر این که ما بیان یک شغلی رو برای فروش دخانیات، برای کشت توتون ایجاد بکنیم، توسعه بدیم در کشور، یا اینکه در واقع بریم روی مشاغلی سرمایه گذاری بکنیم که ضرر سلامتی نداشته باشه حداقل برای مردم ما.
تشکر میکنم از جناب دکتر بهزاد ولیزاده، رئیس محترم دبیرخانه کنترل دخانیات.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم.
متشکرم، خدا
حافظ.
شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم در گفتگوی اجتماعی با موضوع آسیب های صنعت دخانیات برای حوزه نظام سلامت کشور. در استودیو در خدمت آقای دکتر توفیقی هستیم، دبیر انجمن اقتصاد سلامت، و جناب دکتر آرش انیسیان، مدیر کد اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی هم در خدمتشون هستیم. آخرین گفتگوی ما هم تلفنی با جناب دکتر بهزاد ولیزاده بود، رئیس محترم دبیرخانه کنترل دخانیات وزارت بهداشت.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. را رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تشکر میکنم از اساتید گرامی. در بخش اول گفتگو ما نکات خوبی رو به نظرم مطرح شد، یه تشریح وضعیت شد و فضای مصرف دخانیات در کشور و آسیب‌ها و عوارضی که داره و آسیبی که داره به بودجه کشور میزنه تقریبا مطرح شد و نکات خوبی گفته شد. ما تقریبا یه 15-20 دقیقه فرصت داریم تا انتهای برنامه. در خدمت اساتید هستیم، هم آقای دکتر توفیقی و هم آقای دکتر انیسیان. یه مقداری در مورد این که چه اقداماتی باید انجام بشه، به تفکیک دستگاهی اگر بگیم به نظرم بد نیست که چه اتفاقاتی باید بیفته که این کاهش مصرف رو ما شاهد باشیم. متاسفانه علارغم اقداماتی که داره انجام میشه، علارغم مصوبات خوبی که وجود داره، علارغم قوانین خوبی که وجود داره و نگاهی که در سیاست گذاری کلان کشور وجود داره، این کاهش مصرف رو ما خیلی شاهد نیستیم و بلکه شاهد افزایش مصرف و افزایش مصرف در بین نوجوانان و جوانان هستیم. این رو یه مقداری اگر که ایده هاتون و نظراتتون و اون چیزی که میتونه کمک بکنه به سیاست گذار که بلکه انشالله حداقل در قانون بودجه امسال یه اتفاقی بیفته، در اقدامات فرهنگی که در وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم انشالله حالا با ترکیب جدید کابینه اتفاق بیفته، وزارت ارشاد اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه اقداماتی میتونه انجام بشه که انشالله یه مقداری شاهد کاهش مصرف باشه. ما دکتر توفیق در خدمت
هستیم. بریم یه سوالو از یک زاویه مطرح بکنیم که آیا عرضه باعث تشویق تقاضا میشه یا تقاضا باعث تشویق عرضه میشه؟ یعنی سیگار تولید میشه چون مصرف کننده ای وجود داره، یا مصرف کننده وجود داره یا چون سیگار تولید میشه؟
آره.
این یکی از مباحث مهمه. ما توی بحث‌های رفتاری به این نگاه میکنیم ببینیم، چون بعضی معتقد هستن که اگر عرضه نشه خب تقاضا هم شکل نمیگیره.
بله.
خب بعضی مواقع ممکنه صحیح باشه، بعضی موقع هم میبینیم نه، اگر تقاضا وجود داره عرضه کننده تحریک میشه تولید بکنه.
بله.
ببینید این قصه در حوزه اعتیاد در جوانهای ایرانی مورد تحقیق قرار نگرفته که نقش بیشتر با تقاضاست یا بخش نقش بیشتر با عرضه است.
پژوهشی انجام نشده؟
هنوز پژوهشی نداریم کدوم اینا سهم بیشتری دارن و در کدوم گروه اجتماعی، در کدوم سن، در کدوم طبقه اقتصادی، چون این بحث مهمی برای مدیریت و برنامه‌ریزی ما. یکی از قصه های ما اینه که این رو باید بمداد بیشتر روش کار کنیم.
جناب علی، خودتون نظرتون چیه؟ این عرضه زیاد باعث مصرف شده یا نه فرهنگی ایجاد شده که تقاضا رو بیشتر کرده؟
من تصور میکنم با شرایط جوانهای ما و این دوران دگرگونی تو جامعه شناسی رخ میده، بیشتر نقش تقاضا رو دارم مطرح میکنم.
تقاضا، یعنی من اجازه است نظر دکتر انیسیان هم بپرسم؟ همین بفرمایید. مهم ببینم آقای دکتر انیسیان نظر جناب علی چی هست؟
ببینید قطعا فرمایشات آقای دکتر توفیقی در خصوص مطالعاتی که انجام شده کاملا درسته، اما من معتقدم که هر دو بخش، بخش های بسیار مهمی هست. دسترسی یکی از ارکان مهم در واقع افزایش و تشویق مصرف، بسته‌بندی مهمه، نوع بسته‌بندی، عرضه به در واقع افراد بدون محدودیت، اینا همه مهمه و متقابلا تقاضا هم در واقع در اثر حالا الغاءات یا نیاز واقعا گاهی وقتا ایجاد میشه. من فکر میکنم که بحث عرضه و تقاضا که آیه تو میفرمایند، اینها تو بحث زنجیره تامین خب میتونه خیلی مؤثر باشه، اما مسئله اصلی این هستش که آیا این تقاضا از کجا ناشی میشه؟ در مورد حالا مطالعات که انجام شده در مورد اینکه این تقاضا به چه شکل ایجاد میشه، جالبه بدونید که نقش تبلیغات، نقش افراد شاخص اجتماعی و نقش افراد که نوجوانان و کودکان از اونها الگو برداری میکنن بسیار نقش برجسته ای هست.
تبلیغات، افراد شاخص و افراد الگو و
بله
برای جامعه جوان
که بله، که در این خصوص خب به هر حال
خب یه ممنوعیت هایی ما داریم تو قانون که مثلا فرض بکنید که در سوپرمارکت ها اجازه نداشته باشن که سیگار رو در جلوی دید عموم بذارن، درسته؟
شما به سوپرمارکت ها مراجعه کردید؟
ولی الان که بنر میذارن.
خب میخوام عرض بکنم خدمت شما، اینا نمیگم
هندکم تازه میدن.
آره. نه این دیگه مثلا وقتی قانون ممنوعه این نظارتش با کیه که من رفتم تو سوپرمارکت میدم بنر گذاشته اون کنار داره تبدیل
سیگار. من یه سوال از شما میپرسم، خب چند درصد از نمایندگان مجلس سیگار میکشن؟
290
مگه اونا قانون گذار نیستن؟
خب
ببینید ما اینا رو باید در نظر بگیریم.
آره.
یا مثلا فرض کنید که ما در مورد افراد شاخص جامعه باید ببینیم چند درصدشون سیگار میکشن.
یا مثلا آقای دکتر برام عجیبه مثلا این پلتفرم‌های داخلی که دارن الان فیلمای نشون میدن، فیلمای خانگی.
بله،
تو اینا چرا خیلی راحت دارن متاسفانه تبلیغ سیگار میکنن؟ این کاملا مشخصه طرف یه جوری غیر مستقیم داره القا میکنه که سیگار کشیدن خوبه، سیگار کشیدن تأثیر مثبت داره، سیگار کشیدن علائم شخصیته مثلا. یه اتفاقات اینجوری داره توی فیلمهای خانگی میفته، نظارت این به عهده کیه؟
ببینید بحث نظارت و اینها فقطن یک مجموعه نهادهای مختلفه، چه نهادهای دولتی چه نظارتی چه حتی مؤسسات غیر دولتی، که در این خصوص ما مثلا یه انجمن داریم، انجمن مبارزه با دخانیات.
بله، ما امروز خیلی قرار بود خدمتشون باشیم، تشریف نیاوردن.
بله، ما هیچ فعالیت شاخصی از این انجمن نمی‌بینیم، در حالی که این انجمن من یادم میاد دهه 80 حتی سفیر در واقع مبارزه با دخانیات از بین خود مثلا هنرمندان سینما انتخاب کرده بودن، می اومدن و به شکل معکوس می اومدن از این دوستان استفاده می کردن برای تقبیح مصرف دخانیات، برای افزایش سن مصرف. چون من خاطرم از اون زمان دهه 80 ما سن شروع مصرف دخانیات تا حدود 13 سال رسید، الان اطلاع ندارم چقدره، ولی قطعا این مسائل بسیار مهمی هم که آقای توفیقی هم فرمودن، افزایش قیمت یکی از شاخص هاست، یکی از آیتم هاست، ولی قطعا تنها عامل مؤثر نیست و میتونه درصدی از کاهش بده توی شروع سن شروع کاهش بده، افزایش بده سن شروع دخانیات رو. و اینا نکات، یا مثلا در بین خانم های خانه‌دار میتونه اینو مدیریت بکنه. و
من سوال بعدی آقای دکتر همین بود، چون فرمودین خانم های خانه‌دار رو بانوان رو فرمودین، توی این سالهای اخیر من آمار رسمی پژوهشی ندارم، ولی توی سالهای اخیر نشون میده که مصرف دخانیات در بین دختران و حالا بانوان افزایش پیدا کرده. اینو هم من آقای دکتر توفیقی اگر نکته دارید بفرمایید، باز خدمت های دکتر انیسی هم هست.
نکته که اشاره کردیم مهمه، از این جهت که ما واقعا تحلیل جامعه شناسانه خوبی توی ایران باید داشته باشیم، چرا جوانهای ما و افراد مسلم ما دارن به سمت سیگار میل پیدا میکنن؟ سیگار یه پدیده اجتماعی اقتصادیه، یه پدیده فرهنگیه، نمیتونیم حذفش کنیم، ولی شاید بتونیم کمک کنیم مدیریت بشه و یه خود دیرتر شروع بشه و حداقل باشه. ما خسارت هایی هم چاران بعضی ها مثلا میگن که آقا اگر بیماری ناشی از سیگار بود اصلا بیمه قبول نکنه. خب این هم شدنی نیست، چون فقط شخص خودش مسئول نیست، جامعه هم مسئوله. من تمام تلاشم بر این است که بگذاریم هر پیشنهادی میخوایم بدیم، در ضمنی که باید به این سمت بریم، این از هیچ که دقیقا بدونیم بچه های ما چرا دارن به این سمت میرن، چه قسمت سهم تقاضاست، چه قسمت سهم عرضه است، و این تقاضای چرا داره شکل میگیره. آشفتی های اجتماعی، شخصیت پردازی اجتماعی که براشون فیلماش پیش میاد شما مطرح میکنید، احساس بزرگ شدن، همین قصه هایی که ممکنه وجود داشته باشه، اما همش این نیست. بعضی بدنها نیاز دارن، چون ما هم سیگار رو هم پدیده جسمانی میبینیم، هم پدیده روانی و فرهنگ، هم پدیده فرهنگی و هم پدیده اقتصادی. کسی که سیگار میکشه که آرامش پیدا کنه، صبح بلند شه بیشتر کار کنه، به نیت اینکه فردا بهتر کار کنه و تمرکز رو کار خودش داشته باشه، داره سیگار میکشه. این آثار اون هم هست. بنابراین این که ما بگیم الگوسازی بکنه حرف درستی هستش، ولی خب ما خیلی صحبت کردن چند نماینده مجلس ممکن باشن، یاد یه دولت نمیدونیم،
پزشکا
خود پزشکا داره این کار میکنه، کاملا قبوله. پس ما نمیتونیم حذفش بکنیم، ولی باید تلاش کنیم عوامل تشویق تقاضا رو یه خورده کم بکنیم. یه نکته اشاره کردم، داستان قاچاق داستان بدیه، مجلسی که از استدلالاش برای کم کردن
عوارض
این بود که اگر عوارض رو زیاد کنم قاچاق زیاد میشه، حرف غلطی هم نیست و این قاچاق ممکنه اثرات بدتری داشته باشه، پس خیلی پدیده پیچیده است بخواد روش کار کنیم، ولی مانع از این نیست که کار کنیم. تمرکز فقط روی تبلیغات، فقط روی قیمت، فقط روی آموزش دادن به تنهایی کافی نیست و یه حدی رو میتونیم کنترل کنیم.
متشکرم. آقای دکتر انیسیان، یه جمع‌بندی بفرمایید از مباحثتون اگر نکته‌ای مونده.
بله، ببینید، من عرضم این هستش که اگر ما بخوایم بم چیزی که توفرجان فرمودن، اگه بخوایم واقعا یک پدیده ای مثل مصرف دخانیات رو در کشور مدیریت بکنیم، یک الگوهای جهانی بسیار بسیار میتونه برای ما مفید باشه که اون کشورهایی که موفق بودن چطور عمل کردن. دوم این که باید به شاخصهای اقتصادی اجتماعی جامعه خودمون توجه بکنیم و بر اساس اونها حالا با حامل قیمت، آموزش، نمیدونم بحثای فرهنگ سازی، بحثای در واقع اجتماعی، آگاه سازی نوجوانان و افزایش سن مصرف دخانیات و اینها بتونیم کمک بکنیم که این در واقع حدیده کمتر بشه. اما یه نکته رو نباید غافل بشیم، اگر منافع اقتصادی شرکت‌های تولید کننده و شرکت‌های وارد کننده مورد در واقع توجه قرار نگیره، بالاخره راهی پیدا خواهند کرد برای افزایش مصرف و ترویج مصرف. اینا رو باید در نظر داشته باشیم.
یعنی
فقط اجتماعی ندیدیم، بحث اقتصادی هم ببینیم.
درست متوجه شدم آقای دکتر؟ یعنی می‌فرمایین که این شرکت‌هایی که بالاخره وارد کشور شدن دارن کار می‌کنن، یا شرکت‌های داخلی که دارن کار می‌کنن، اگر منافعشون به خطر بیفته، درسته، ممکنه تلاش‌هایی صورت بگیره برای افزایش مصرف و افزایش تقاضا؟
قطعاً همین، همه جای دنیا همین بوده، کشور ما هم مستثنا نخواهد.
خیلی پیچیده آقای دکتر، نه؟ یعنی چند وجهیه، هر طرفشو که می‌گیریم ممکنه از یه سوی دیگه آسیب بزنه.
ببینید، تصمیمات سیاسی هر کشوری، تصمیمات اقتصادی هر کشوری برمیگرده به سری شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. وقتی که یک صنعتی در کشور صنعت سوددهی هست، وقتی صنعتی هستش که اشتغال ایجاد کرده، وقتی صنعتی هستش که درآمدزا هست برای دولت، قطعاً سیاستگزار به این موضوع فکر میکنه که چطور میتونه اینو حفظش کنه یا چطور توسعه بده. قطعاً دستن در کار این صنایع هم میتونن لابی های قضی با سیاستمداران، سیاستگزارا و قانونگزارا تشکیل بدن. همونطور که میبینید مثلا تا یک سال در خلاف جریان ذهنی همه ما کاهش دادن عوارض در واقع دخانیات رو. ببینید، اینا چیزایی نیستش که همینطور نماینده مجلس به ذهنش برسه کاهش بدیم. نه، لابی های قوی هست، جلسات متعدد هست، در واقع توجیه میکنن که این کار باید انجام بشود و نماینده مجلس به این رأی میدهد که انجام بشود، یا دولت
قانع میشه که در جلسه رأی
قانع میشه که این کار رو انجام بده. متوجهی؟ بحث ما اینجا این هستش که ما همه این عوامل رو باید در نظر بگیریم، حتی عرض کردم عوامل سیاسی اقتصادی رو هم باید اضافه بکنیم به این عوامل اجتماعی و سلامت و فرهنگ سازی و اینها. به همین دلیل همونجوری که آقای توفیقی هم فرمودن، بسیار موضوع پیچیده‌ای هست و یک اقدام ملی و در واقع چند ارگانی نیاز داره. همه جامعه باید بسیج بشن برای اینکه این پدیده رو بشه مدیریتش کنه.
تشکر میکنم آقای تو. یه چند دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، اگر فرصت دارید خدمتتون باشیم حتما.
خواهش.
آقای دکتر توفیقی، در خدمت جناب عالی هستیم. من حین صحبت آقای دکتر انیسیان این نکته به ذهنم رسید که این وجوه مختلفش که آدم فکر میکنه از هر زاویه‌ای که نگاه میکنه یه سری مشکلات و تبعات ممکنه داشته باشه. ما الان اطلاعاتی که من دارم و توی یک از این برنامه ها مطرح شد اتفاقا اینه که مثلا کارخونه تولید سیگار آماده استارت الان، ولی استارت نمیخوره. این چی میتونه باشه؟ یعنی ما الان یه بخشی از این سیگاری که داره مصرف میشه در داخل کشور داره قاچاق میاد وارد کشور میشه، درسته؟ یه بخشی از این داره منافعش به جیب اون سه تا شرکت بین المللی که در داخل کشور دارن اومدن کار میکنن و تولید سیگار دارن، تولید مواد دخانی دارن انجام میدن، به جیب اونها میره. حالا شرکتی که حالا همین نهادها هم متاسفانه قبلا سرمایه‌گذاری کردن، ایجاد کردن، کارخونه ای زدن، تجهیزات خریدن سالها قبل، تأسیسات زدن، همه چیز آماده کردن، ولی این استارت نمیخوره. این چه بودی از این پازل عجیب و غریب دخانیاته؟
واردات همیشه خیلی به صرفه تر از تولیده، و خیلی از عوارض مالیات و تامین اجتماعی که بگیرد و نمیدونم هزینه های استهلاک دستگاه و جابجایی و خسارات رو نداره. بنابراین ما نه تنها در صنعت دخانیات، در صنایع دیگری هم همچین قصه رو داریم. کارخونه رو به نام تولید ساختن هم یالا همون تولید کنه داره وارد میکنه،
ولی اون کارخونه فقط
با هزینه بسیار کمتر و سود بسیار بیشتر. این یه نکته. اما یه قصه رو من تجربه روسیه رو بگم. روسیه در تا زمان فروپاشیش ما معتاد به مواد هروئین و تریکنا نداشتیم. اصلا وجود نداشت. دولت روسیه اومد جانشین کرد. یعنی گفت نمیذارم یه کسی مواد مخدر مصرف کنه، بیاین سیگار یا ودکای روسی مصرف کنید. و به این ترتیب نذاشت معتاد مواد مخدر شکل بگیره. من نمیخوام بگم اون کار خوبیه، ولی میتونه یه درس به ما بده برای اینکه مردم قلیان نکشن، که بسیار فاجعه بارتره، ولی سود بسیار خوبی برای قهوه خونه و قلیان فروشی‌ها داره و اصناف هم دارن ازش حمایت میکنه. وزارت بهداشت هم بارها نوشته جلوشو بگیرید، اصناف جلوشو نمیگیره.
به لحاظ پزشکی مصرف قلیان خطرش بیشتر از
مصرف 100 برابر بدتر از سیگار.
100 برابر بدتر.
100 برابر بدتر از سیگار.
چون فرهنگ جامعه هنوز این تصور وجود داره که اون آسیب، اون ضرر نداره.
خب تبلیغات ارزش داره.
تبلیغات باعث
شده. این کاملا
درسته. اون هم توسط همین شرکت‌ها تولید میشه دیگه.
نه خیر، عمدتاً مواد یعنی وارداتی از پاکستان و چند تا کشور دیگه زیستش دارن ملموس واقعا چیه. برخی از دوستان ما تو آزمایشگاه وزارت بهداشت منم آزمایش کردن، خیلی فجایعه بوده، ولی زور وزارت بهداشت نرسید. اگر وزارت بهداشت نتونه این عامل فساد، عامل بیماری بسیار خطرناک جلوشو بگیره و منبع درآمدی واسه قهوه خونه ها و یه سری از فروشگاه شده، انتظار داری چه کسی کاری انجام بده؟
من یه سوال دیگه هم بپرسم، خیلی وقتمون کوتاهه. در کتاب درسی ما آیا اقدامی انجام شده برای آگاه سازی بالاخره نسل آیندهمون؟ در دانش آموزا براشون کاری انجام شده؟ برای دانشجو کاری انجام شده؟
در دانشگاه کاری انجام شده، ولی در حد یه واحد درسی کوچولی که نمرش بگی برو.
چیه واحد درسی؟ چیه
در بخش آموزشی که براشون گذاشتن توی معمولا مباحث سبک زندگی و غیره که واحد درسی هم حساب
در دانشگاه.
در مدارس تو کتاب درسی حداقل اسم سیگار نیستش. اینو میدونیم نیست. ولی این که کار بدی هم هست حقیقتش من الان نمیدونم کتاب اخیر هست یا نه، اینو واقعا خبر ندارم. اما واقعا این کفایت میکنه؟ نه،
مخصوصا در حوزه دانش آموزی به نظر میسه خیلی میتونه مؤثر باشه. اگر یه کار آموزشی خوب، یه کار آگاه سازی خوب اگر انجام بشه، به نظر میسه خیلی میتونه پیشگیرانه باشه.
و تربیتی باید باشه. کتابی نیست، تربیتیه. یعنی ما حوزه آموزشگرهای تربیتیمون که توی مدرسه کار میکنن، اونجایی که دارن مباحث دینی رو مطرح میکنن، این مباحث هم خیلی عمیق‌تر باید واردش بشن.
تشکر میکنم از جناب دکتر شهرام توفیقی، دبیر محترم انجمن اقتصاد سلامت ایران. در برنامه‌های مختلف ما خدمتشون بودیم، استفاده کردیم از محضرشون و نکات بسیار خوبی رو فرمودن. همچنین از جناب دکتر آرش انیسیان، مدیر کل اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، در این گفتگو با ما بودن. در این گفتگو در خدمت جناب دکتر بهزاد ولیزاده هم بودیم، رئیس محترم دبیرخانه کنترل دخانیات وزارت بهداشت. از دوستانمون در انجمن مبارزه با مصرف دخانیات هم دعوت کرده بودیم که متاسفانه توفیق نداشتیم در خدمتشون باشیم. امیدوارم شاید در جلسات بعدی بتونیم از نظرشون استفاده بکنیم و ببینیم که در این انجمن چه اتفاقاتی افتاده و چه کمک‌هایی رو کردن و چه اقداماتی انجام شدن برای کاهش مصرف دخانیات. شنوندگان عزیز، ما فردا در خدمتتون هستیم به مناسبت روز سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت‌های مردمی. ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود و در موضوع سازمان‌های مردم نهاد ان شاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. تشکر می‌کنم از همه اساتید که در این گفتگو با ما بودن و همچنین شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه افتخار داریم یک روز دیگر رو کنار شما باشیم تا ساعت 22. من و همکارانم، همین ابتدای بخش کاری من و همکارانم، اجازه بدید تبریک و تهنیت عرض کنیم خدمت ملت شریف و عزیز ایران، کسب مدال نقره در رشته کشتی آزاد مسابقات 2024 المپیک پاریس توسط رحمان عموزاد. ملت شریف ایران، بر شما مبارک باد.
میخوانم از قومی کهن آبادسی ایران ما، فریاد بر میآورم صد پا شود گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان. ایران ایران این بوی و میدان، دروازه ها لرزیده از کوروش کماران. وطن از عمق دل با جان و تن، با شادی و فتح و ظفر پیروزی ایران من. تاریخ یادش هستین، این نقشه جغرافیاست، نامش خلیج فارس، این مرز بر این ایران ماست. این اتحاد و افتخار سوغاتی اقلیم با این لشکر فاتح بدان، عمری عقاب آسیاست. وین لشکر فاتح بدان، عمری عقاب آسیاست. نسلی خروشان، رستم نیاکان، تاریخ میداند حدیث سر به دانا. میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آبادسی ایران ما، فریاد بر میآورم صد پا شود گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان. ایران ایران این بوی و میدان، دروازه ها لرزیده از کوروش کماران. نسلی خروشان، رستم نیاکان،
ما خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو. یک بار دیگه کسب مدال نقره در رشته کشتی آزاد در مسابقات 2024 المپیک پاریس رو خدمت شما توسط رحمان عموزاد تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دلاوران و پهلوانان ایران زمین گل میکارند در زمینهای المپیک پاریس.
Yeah.